الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين برای بیان مطلب بسیار مهمی از قرآن مجید که امام باقر و امام صادق باطن این مطلب رو طبق کتاب‌های مهم روایتی بیان کردن دو بیت شعر که منسوب به امیر المؤمنین علیه السلام براتون میخونم که این دو بیت شعر به مطلب هم ارتباط داره. امام در این دو بیت شعر به عظمت انسان اشاره میکنن، به عظمت آفرینش انسان، در طول تاریخ بعضیا این عظمت رو شناختن و بر اساس همین شناخت زندگی کردن. بعضی هم نشناختن و خود رو بی ارزش کردن، بی قدر کردن، بی قیمت کردن و سیر بی ارزشی خودشونو تا جایی ادامه دادن که خداوند درباره اونها فرمود اولئک کل انعام، اینها فرقی با انعام حیوانات نمی کنن، ولی اصل خلقتشون با اون ارزش همراه بوده، با اون قیمت همراه بوده. دوزخی شدنشون هم به خاطر شکستن این قیمته، یعنی یه گوهر نابی بودن در اصل خلقت، در اصل آفرینش که اومدن این گوهر ناب و با کلنگ و تیشه گناه شکستن و از قیمت انداختن و این گناه کمی نبوده، معصیت کمی نبوده. جلوی دانایی رو گرفتن، جلوی فعالیت عقل رو گرفتن، جلوی رشد رو در بستر معنویت، عبادت، خدمت گرفتن، کوچیک شدن و از اون وجود انسانی خود هیچی باقی نذاشتن. لذا ظالم شدن، قاتل شدن، حرام خور شدن، ظالم شدن، متجاوز به حقوق مردم شدن و آلوده به انواع گناهان. بابا طاهر می فرماید دلا غافل ز سبحانی چه حاصل؟ یعنی چی گیرت اومد؟ چه حاصل یعنی حاصل چیه؟ اینکه عمر تو در جدایی از پروردگار زندگی کردی چی به دست آورد؟ اینایی که بدون خدا زندگی کردن هیچی به دست نمی‌بردن. قرآن می‌فرماید سرمایه‌های وجودی خودشون رو هم از دست دادن. از تمام زندگیشون قرآن میگه دو چیز موند. این متن قرآنه با دو چیز: شکم، لذت بری. همین عبادتی داشته باشن، خدمتی داشته باشن، کرامتی داشته باشن، هیچی. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل؟ البته وقتی آدم از سبحان غافل بشه اینجور نی که 100% آزاد بشه، مطیع غیر خدا میشه، چاره ای هم نداره. اینجوری که اگه انسان از خدا آزاد بشه یه موجود پاک بی ضرر و بی خسارتی میمونه. نه، دلا غافل ز سبحانی چه حاصل؟ مطیع نفس و شیطانی چه حاصل؟ چی گیرت اومد؟ بود این همون ارزش وجودیه که ابتدای سخن گفتم. بود داره به همینایی که همه ارزش ها رو از دست دادن میگه. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل؟ تو که قدر شناس خودت نبودی چی گرت اومده تا حالا؟ وجودم پروردگار عالم انسان رو یه ظرف عظیم و شگفت‌آور خلق کرده، هر انسانی. در آیه فطرت هم در سوره مبارکه روم به این معنا اشاره میکنه: فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. این کیفیت خلقت شما ذالک دین القیم، این دین استوار پروردگار، این کیفیت خلقت شما ذالک دین القیم. خیلی آیه فوق‌العاده‌ای. این کیفیت خلقت شما نه کمیت، کمیت یعنی همین مجموعه استخوان و پوست و گوشت، رگ‌ها و پی. کیفیت یعنی حقیقت وجود انسان. خیلی آیه عجیبه: فطرت الله التی فطر الناس علیها. من کیفیت آفرینش شما رو به این گونه قرار دادم که وجودتون به طرف من جهت داره. و ذالک دین القیم، این کیفیت خلقت شما دین قیمه، دین استواره. خب یه دی میان و این کیفیت رو به هم میریزن، شخصیت الهی خودشونو با کلنگ گناه خورد میکنن، از گوهر وجودشون هیچی باقی نمیمونه. امیرالمؤمنین به کیفیت خلقت اشاره میکنه که انسان کیه. خیلی جالب این بیان امیرالمؤمنین: اتزعم انک جرم صغیر خیال کردی. خیال یعنی چی؟ خیال یعنی یه امور ذهنی که نه پشتوانه علمی داره، نه پشتوانه دینی داره، نه پشتوانه عقلی داره، نه پشتوانه عرفانی داره، نه پشتوانه فلسفی. خیاله. در باطن انسان مانند سراب بیابانه که از راه دور بیننده فکر میکنه رودخونه رودخونه آب داره میره، ولی وقتی میره جلو میبینه هیچی نی. خیال یعنی چیز پوچ، هیچ. و چقدر مردم دنیا دوچار خیالاتن و بر اساس اون خیالات هم دارن زندگی میکنن، خیال میکنن. اگر این گونه زندگی بکنن یه زندگی درستیه. خیال میکنن این مال مردم رو ببرن برنده شدن. خیال میکنن اگه انواع گناهان و مرتکب شدن بهترین لذت رو بردن تو زندگی، ولی خیالشون هیچ پشتوانه‌ای نداره، یه سرابه. امیرالمومنین میفرماد اتز امو خیال میکنی انک جرمون صغیرون، تو یه جرم و عنصر کوچیکی هستی، اسم تو گذاشتن انسان. واقعا اینه حضرت می‌فرماید، این نیست، این خیال توه، اما حقیقت وجود تو. و فیکن تول عالم الاکبر، تمام آفرینش و خدا در وجود تو قرار داده، تمام آفرینش. اگه نفهمم کیم خیلی زیان میکنم، اگه بفهمم کیم بیدار زندگی میکنم، اگه نفهمم کیم هر دوزی راحت به گنجهای من میزنه، عقلمو میبره، فطرتمو میبره، روح الهیمو میبره، نمیذاره وارد عبادت بشم، نمیذاره وارد خدمت بشم. من این محاصرم، اجازه نمیدن شیاطین من تکون بخورم مثبت. اما اگر حرکت منفی بکنم بادم میکنن، باریکلا میگن، کف میزنن برام، چراغونی میکنن برام. اما ای بدونم کیم، چنان که انبیا میدونستن کیم، ائمه میدونستن کیم، مؤمنان واقعی دوره تاریخ تا الان میدونستن کیم، اولیاء الهی میدونستن کیم. هیچ دشمنی هیچیشون رو نتونست غارت بکنه، هیچیشون. میدونستن کیم. در روایات داره ابلیس یه بار اومد پیش موسی بن عمران، دو سه تا ملاقات داره با انبیا، با حضرت نوح ملاقات داره، گفتگوی عجیبی بینشون رد و بدل شده که در روایات مربوط به انبیا اومده. با کلیم الله هم ملاقات داشت، با یحیی هم ملاقات داشت، با پیغمبر اسلام هم ملاقات داشت. دیگه فریبکارتر از ابلیس کسی نی، مکارتر از او کسی نی، زرنگتر از او در مسائل منفی کسی نیست. کلاهبرداری او در عالم نمونه نداره. خیلی از مردم مؤمنی که بی توجه بودن و نمی دونستن کیان نابود کرد. وجود مبارک موسی بن جعفر از لقمان نقل میکنه در جلد اول اصول کافی، که به پسرش گفت یا بنیه ان الدنیا بحر عمیق، دنیایی که توش زندگی میکنی یه دنیاییه که گودیش خیلی هر کی در این گودی بیفته نجات پیدا نمی کنه. خیلی گوده این دریا، قد غرق فیها عالمون کثیر، امتهای بسیاری در این دریا غرق شدن و نابود شدن و رفتن جهنم. اگه آدم نفهمه خیلی بلا سرش میاد. موسی کلیم خداست، ابلیس اومد نشست کنار موسی بن عمران، گویا درخواست دارم. موسی فرمود بگو. گو دلم میخواد به خواسته من یه بار بگی لا اله الا الله. لا اله الا الله کلمه توحید، زیباترین آیه قرآن، پرمعناترین آیه قرآن، این همین در قرآن دو بار اومده، یعنی لا اله الا الله، ولی لا اله الا هو زیاد اومده در قرآن، اما لا اله الا الله دو بار اومده. موسی بن عمران گفت نمیگم، گو این که مقدس‌ترین کلمه است، گو نمیگم، این که پاک در این کلمه است، گفت نمیگم، گفت این که کلید بهشته، لا اله الا الله مفتاح الجنه، گو نمیگم، گو چرا؟ گفت چون تو که همه وجودت پلیده داری از من درخواست میکنی بگم لا اله الا الله، این یه کاسه ایه که زیرش نیم کاسه است، برو. و نگفت. واجبه بفهمم خودمو، اتز اما انک جرمون صغیرون، خیال کردی یه وزن کوچیکی هستی، جرم وزن کوچیک. من علی که آشنای به توحید و به خلقت و به آفرینش و به بعثت انبیا و به آینده جهانم، برات بگم انسان و فیکن تول عالم الاکبرو، خدا عالم اکبر رو در وجود تو قرار داده، تو به یه معنا عالم اکبری، چون خلاصه همه ی عالمی، خلاصه همه ی هستی هستی. شعر دومش که من منظورم یک کلمه در این شعر دومه، و انتل کتاب المبین الذی، توی کتاب روشن یا یک کتاب روشنگری هستی که به احرفهی یظهر المزمر، تمام انوار باطنت، روشنایی درونت، سرمایه های درونت با حروف وجودت آشکار میشه. یه حرف وجود تو زبانه، یه حرف وجود تو چشمه، تو این کتاب، انتل کتاب، تو کتابی یرفین کتاب چشم، یرفش زبان، یرفش گوش، یرفش دست. انتل کتاب المبین الذی به احرفهی، که به وسیله این حرفها یظهر المزمرو اسرار خدا قرار داده در تو آشکار میشه. نمونش خدا امیرالمؤمنین، نمونش گوشه‌ای از دانش الهی که در وجود امیرالمؤمنین قرار داده شده بود و فیکن تول عالم الاکبرو، این گوشه دانش با زبان امیرالمؤمنین هویدا شد، این گوشه دانش با زبان علی آشکار شد، شد ده جلد کتاب. الان کل ده جلدم، یکیش نهج البلاغه است، یکیش نه تا دیگرش مستدرک نهج البلاغه است که یکی از دانشمندان بزرگ شیعه اون وقت که کامپیوتر نبود و سایت نبود و سی دی نبود و کتابا خیلی راحت با سی دی خونده نمیشد، 40 سال تو کتابخونه‌های شیعه و سنی گشت، تشنگی چشید، گرسنگی خورد، گرما تحمل کرد، اون چه که از خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار تو این کتابا بود همه رو در آورد در 9 جلد 600 صفحه کنار نهج البلاغه چاپ کرد. این یه گوشه از اون چیزیست که خدا در باطن امیرالمؤمنین گذاشت، زبان اون رو آشکار کرد. حالا اون چه که دل آشکار میکنه او چیه؟ اون چه که قلب آشکار میکنه خدا میدونه. اون چه که دل پاکان عالم آشکار کرده، البته نه در یه حد کامل، ولی همون مقداری که نوشتن و باقی مونده اعجاب انگیزه. اون چه که دل آشکار کرده، تا نمونش که خیلی زیاده، خیلی پس تو ای انسان کتابی، در این کتاب خدا خیلی محتویات گذاشته، با حرفای تو که اعضاب و جوارحته، محتویات این کتاب قابل آشکار شدن. به احرفهی یظهر المزمر، این مطلب کامل تمام. حالا بریم سراغ قرآن. ذالک الکتاب لا ریب فیه. امیرالمؤمنین فرمود هر انسانی یک کتاب، خودش هم یک کتاب، خودش بنا به اقرار خودش، بیان خودش. این کلمه الکتاب، ذالک الکتاب، یه ظاهر داره طبق گفته خود قرآن تو سوره آل عمران، یه ظاهر داره که قرآنه، و این کتاب یه تأویل داره، یعنی پرده از روی کتاب ظاهر برداری، اونی که با چشمت میبینی، امام باقر و امام صادق میفرماید امیر المؤمنین. کتاب یه ظاهری داره، همین قرآن، یه باطن داره که ائمه ما میگن پرده از روی این باطن برداری که ما دیدیم باطن رو، کتاب باطن امیر المؤمنین. کتاب باطن و همه هویت امیر المؤمنین به فرموده خودشون منتقل شد به ائمه طاهرین تا امام دوازدهم. روایتیه که اهل سنت هم نقل کردن که تو این روایت امیر المؤمنین هر 11 نفر امامان بعد خودش رو با اسم ذکر میکنه تا به امام زمان میرسه. اینا کتابهای باطنی الهی هستن که در این کتابها اسرار توحید، اسرار آفرینش، اسرار عالم آخرت، اسرار گذشته، اسرار مخلوقات قرار داده شد. شما حقتونه به من بگین به چه دلیل؟ به چه دلیل اسرار توحید در این کتاب قرار داده شده؟ به چه دلیل؟ شما همی امشب تشریف بردید خانه، بخش اول خطبه اول نهج البلاغه رو ببینید که امیر المؤمنین توحیدی که در کتاب وجودش بوده آشکار کرد. شما برای نمونه در نهج البلاغه نبوت انبیا رو ببینید که اسراری در کتاب وجود علی بوده آشکار کرد. شما در وجود علی اسرار موجودات زنده برای نمونه خطبه مربوط به طاووس، خطبه مربوط به مورچه رو ببینید، اسراری بوده در وجود امیرالمؤمنین آشکار کرده. حقایق الهیه اسراری در وجود علی بوده به صورت دعای کمیل، به صورت دعای سبا، به صورت دریاوار روایت آشکار شده. این معنی کتاب بودن وجود انسان، این معنی کتاب بودن وجود امیر المؤمنین علیه السلام. کسی جرأت کرده این حرفو بزنه غیر امیرالمؤمنین؟ اونم آخرای عمرش. 25 سال که اصلا نذاشتن حرف بزنه. 25 سال این کتاب اسرار الهی روزا خونه یه تناب، یه زنبیل، یه تیشه یا یه کلنگ برمیداشت میرفت تو باقای مدینه کارگری میکرد، خرج خونش رو میبود. 25 سال این کتاب، 25 سال اون چه که درش بود مکتوم بود. 4 سال و 5-6 ماه که وقت داشت، تو این 4 سال و 5-6 ماه نهج البلاغه و 9 برابرش و دعای کمیل و دعای صباح و روایات فراوان رو از درونش آشکار کرد. تو همین 4 سال و 7 ماه وقت رو منبر کوفه فرمود، همم نوشتن. من رو منبر کوفه فرمود، من اون ستارگانی که شما به صورت یه نقطه روشن میبینید و زمان امیرالمؤمنین در دانشگاه جندی شاپور، دانشگاه هند، دانشگاه یونان، زمان امیرالمؤمنین استادایی که راجع به آسمان درس میدادن تا قرن 17 هم این درس ادامه داشت تو اروپا، ما فقط قبول نداشتیم، ولی تو دانشگاه های اروپا هم درس میدادن که آسمان یه سقفه، این ستارگان میخه های نورانیه که به این سقف کوبیده شد. این دانش زمان امیرالمؤمنین در ایران و هند و یونان و مراکز علمی جهان بوده، اما رو منبر کوفه این جور فرمود که حالا حرفش ثابت شده. شاید اون رو نفهمیدن، یه عده‌ای هم پا منبر زیر عبا خندیدن و مسخره کردن. فرمود هازه نجوم، مجموع این ستارگان، مدائنون کم مدائنکم، بسیار بزرگن، مانند شهرهای شما، مانند کشورهای شما، بیشتر از اینم قد نمیداد عقل مردم برای فهمش. یه مقدار که اومدن جلوتر از امام صادق یکی پرسید، اون وقت خود عقلشون دیگه قد میداد. یبن رسول الله، حجم زمین چقدر؟ خب امام اگر عدد براش میگفت باورش نمیشه. امام فرمود حجم زمین نسبت به عالم بالا مانند یه دانه ارزنیست که در یک کویر پرت کرده بود. شنیدستم اینم بر اساس گفتار امام صادقه، شنیدستم که هر کوکب جهانیست، جداگانه زمین و آسمانیست، زمین در جنب این افلاک مینا چو خشخاشی بود در قعر دریا. تو خود بنگر چزین خشخاش چندی، سزد تا بر غرور خود بخندی. یواش یواش که علم اومد جلوتر و ائمه زمین ها رو آماده تر دیدن، در بیان اسرار عالم بالا، اسرار خلقت، اسرار آسمانها، اسرار گیاهان مطالب شگفت‌انگیزی گفتن. حالا هم که نوبت علم رسیده، هیچی جلوتر از اهل بیت اینا درباره آفرینش نگفتن، فقط یه مقدار شرح دادن، بست دادن. رو منبر فرمودیش که هم جرأت این حرف تا زمان امیرالمؤمنین نکرد، پیغمبر اکرم هم زمینه براش نیومد که این حرفو بزنه و الا میزد. فرمود سلونی قبلا تفقدون، بپرسین از من، اما نگفت از من از چی بپرسین، که فقط فرمود بپرسین. بپرسین مطلق یعنی هر چی میخواین، از هر کجا میخواین، از هر جهتی میخواین از من بپرسین قبل از این که من از دنیا برم. بپرسید از من، نپرسیدن از او. خیلی مظلوم زندگی کرد، خیلی مظلوم از دنیا رفت، خیلی همسرش مظلوم از دنیا رفت، خیلی بچه‌هاش تا امام عسکری مظلوم از دنیا رفت. بی نظیر بود ظلمی که به امیرالمؤمنین شد. رو منبر داشت سخنرانی میکرد، مردم ماتشون برده بود از زیبایی اون سخنرانی، از زیبایی کلام، از زیبایی حال، از زیبایی مقال. وسط سخنرانیش تو اون اوج که مردم منتظر بقیهش بودن، یا آقای بلند شد وسط جمعیت، کلام حضرت رو برید، گفت آقا به من ظلم شد. امام فرمودن به تو چقدر ظلم شده؟ گفت یه نفر به من ظلم کرده و زورم هم نمیرسه که. ظلمی که به من کرده از سر خودم سایه شومشو بردارم، به تو پناه بردم که بیای ظلم ظالمو از سرم کم کنی. فرمود یه دونه ظلم به تو شده؟ گفت بله. رو منبر فرمود به من به اندازه تعداد پشم بدن حیوانات و به اندازه سنگریزه های سطح زمین به من ظلم شد. این جمله هم قابل موشکافیه که این گستردگی ظلم به امیرالمؤمنین براتون گفته بشه. این ظلمی که به خونش شد، به همسرش شد، تا حالا که قابل جبران نبوده. این ظلمی که به بچه‌ها شد، تا حالا که قابل جبران نبوده. آینده قابل جبرانه؟ نه. فقط قیامت قابل جبران. اینقدر ظلم سنگین. تو کوچه این رو من در کتب مهم اهل سنت دیدم، اینشو براتون میگم، کم و زیاد نمی کنن. که رو منبر مطلب درست بهتون انتقال پیدا بکنه. تو کوچه دو نفری که پایه‌گذار ظلم بی نهایت شدن، امیرالمؤمنین رو دیدن، گفتن ما میخواییم بیایم عیادت دختر پیغمبر. آقایی رو، شرم رو، ادب رو ببینید. فرمودم من باید از دختر پیغمبر اجازه بگیرم. اگه اجازه دادن بیاین. وقتی اومدن خونه، زهرا تو بستر افتاده بود، دیگه قدرت حرکت کردن این روزا نداشت. امیرالمؤمنین فرمود دختر پیغمبر، این دوتا از من درخواست عیادت کردن، چی جوابشونو بدم؟ ادب زهرا رو ببینید که عالم رو متحیر میکنه. خیلی آروم به امیرالمؤمنین عرض کرد البیتو بیتوک، خونه که خونه توه. خب این یه چیز طبیعیه، خب خونه مال امیرالمؤمنین، اما جمله دومش قلب و میخواد از کار بندازه. گفت و انا امتوک، من کنیز تو هم، من از خودم حرفی ندارم. به دوتاییشون گفت اجازه داده زهرا، یه پرده کشیدن، هر دو پشت پرده نشستن. رو کرد به اولی، فرمود یادته پسر عبی قحافه، یه شبی نصف شب بابام فرستاد دنبالت، تعجب کردی این وقت شب چیکار داره پیغمبر، اومدی. به دومی هم فرمود دنبال تو هم فرستاد، اینو خود اهل تسنن نقل کردن، تو هم اومدی. هر دوتون که نشستین، بابام پیغمبر فرمود میدونید چرا شما دوتا رو تو این نیمه شب که مدینه خواب دعوتتون کردم؟ گفتید نه. یادتونه بابام کنار یه در نشسته بود، رو کرد به شما فرمود پسر عبی قحافه، پسر خطاب، تو این وقت شب پشت این در فاطمه نشسته، بیدارم هست، داره حرفای ما رو میشنوه. به شما دوتا گفت فاطمه پاره تن من. شما دوتا گفت فاطمه روح بین دو پهلوی من. به شما گفت آزردن زهرا آزردن منه. یادتونه گفتن بله. چنان ناله زد که هر شنونده ای رو سوزون. گفت خدایا شاهد باش، من از اینا راضی نیستم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اشف مرضانا اهلك اعداءنا